مشهور است که اجزای کل علیتی داره. ما به توقف انسان میفهمیم میان اجزای کل، یعنی کل و توقف بر اجزا میدونیم، نه معیتی به این معنی که تزایف سفوق و تحقیت نیست. شما دریافتید لحظه شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش شما این است که دیروز هم عرض کردم در جای دیگه میگن چرا واجب الوجود مرکب نیست؟ چون الکل دفتر الی الاجزا بحث ریشه داره. تو ما اینجا حالا اشکال کنم یه دستگاهی از استدلالا به هم میریده، همه بحث ها زیر کلمه هناست که اینجا جا میگن. نمیدونم دیرو اشاره کردم یا نه. ببینید مضافن الی ما فی التوقف هنا، یعنی در بحث یک مرکب اعتباری مثل صلات که کل جزء داره و ترکیب ماهیت مخترع است که شارع امر میکنه به ماهیت مخترع مرکب، یعنی مرکبات اعتباری چند چیز کنار هم میگه اینا یکی هست. اگر مرکب مرکب حقیقی باشه، مثل که شما برای واجب الوجود میخواد بگید واجب الوجود یک موجود خارجی است برای خودش اما جزء داره، پس این کل حصل من الجزء، حصل من ترکب الجزء، این برهان جمعیات فالکلو یحتاج الى الجزء. اما اگه میگید کل یعنی چی؟ یعنی چند تا جزء گذاشتم کنار هم اسم میدارم کل. این کل دیگه چیزی نیست که امرون سالسون حصل من ترکب شیئین، سالس سالس نیست، لیس الکل الا همون دوتا بالعصر، یعنی کنار هم مجموعتا میباشه. لذا میفرمان که جناب صاحب کفایه ما قبول داریم که یه جایی کل متوقف بر جزء، اما هنا من الاشکال در ما نحن فی، اون توقفی که جای دیگه گفتن اینجا نمیاد، در ما نحن فی جزئیت و کلیت تزایفه و در اون جا ولو باشه.
این در اعتباری فرمانید
مرکب اعتباری که ماهیت مخترع است، میگیم تکبیر و قرائت و رکوع و سجود و تشهد و سلام با این خصوصیات یکیه، این اسمش هست سلام، این مجموعه چیزا به امر میخوره بگید. الان این کل که نمازه است، این کل امرش برای این اجزا، یعنی حصل من انزمام اینها شیعون موجودون سالس، یا اگر دهتا بود موجودون حادی اشعی آنه، نه اینطور چیزی نیست. ترتب اثر را خوب آمدید، اما کلش از کجا به زمین بکردید؟ می فهمید این ساعت، این ماشین، این چیزا مجموعش کاری ازش میاد، پس وقتی اجزا را کنار هم گذاشتیم یه کل زائده بر همه حاصل شده. این از کجا؟ یعنی تک تک اجزا با هم معاونت می کنند در این که اثری را بیارند، غایت مطلوبه ای را محقق کنند. این معاونت اجزا در ترتب اثر معناش اینه که پس یعنی مجموعشون هم یک وجود جدیدی ایجاد کردن. به خلاف مواردی که واقعا جور هست، یعنی اجزا با هم دیگه وقتی ترکیب شدن غیر از معاونت در تأثیر، بلکه با هم دیگه یه شیء ثالثی را واقعا پدید میاد.
شیء ثالث نیاد فرق نمیکنه که بگیم علیت یا تزایف، تزایف هم فرض هویت میگن چه سومی نشد، حالی نشد تزایف هم نشد، اگر شد ترتاب شد،
یعنی اگر علیت نشد تزایف نشد.
بله تزایف هم باید یه دو چیز باشن علیت... تزایف هم شما میگید چیز سومی نیست، حالی نیست نه ترتاب هم تزایف هم نیچی چیه؟
چون شیء سوم هست دو شیء به دست میان، نه به آن بینشون علیت هست نه
تضایف، چون این را همه شون مطابقت کسی هست. علیتی تضایف مترتب بر علیت قبوله، چون بین کل و جز علیت نشد در ما نهنفی، پس تضایف حاصل از علیت هم نیست. درست؟ اما تضایف حاصل از تعاون که اینا با هم در این کار انجام میدن، تک تک نه، پس با هم جزئی هم برای اون کلی که با هم متعاون هم برای آوردن اثر. یعنی تضایف نیست. چرا هست؟ تضایف هست اما علیت باز نیست. یعنی اجزا علت نشدن برای آمدن یک کل به عنوان یک موجود. چه موجود به سالس نداریم، دو چیزن سالسی نیاوردن، اما اثری را خواسته دو چیز میارن، نه خواسته یک چیز. خب این دو چیز سالسی پدید نیومد، ولی دو چیز با هم چیه؟ متضایفن، با جز بودن یک چیز برای دو چیز. این تضایف غیر از تضایف علیته.
دو چیز با هم متضایفن با چی؟
با جز بودن اون یک چیز برای دو چیز. دو چیز با یک چیز متضایفن به چی؟ متضایفن به که دو چیز کل است و یک چیز جز این دو چیز است. این تضایف چطور میتونیم انکار کنیم؟
علیت نیازمند است یه وجود ثالث درست کنیم. هر دو چیزی این جزها علتش اون دو چیزه، هر یه چیزی علت اون دو چیزه.
علت نموجد دیگه، پدید آورند و چیزی پدید نیامد.
موجود نیست. علیتی باشه کافیه.
ترتب علمی
لازم نیست که حتی علت مادهش هم پدید بیه. مثلا میگیم این چوب ها مثلا علت هستن برای میز. میزی روز شده. یه ترتب انسان میفهمه که میخواد این میزی باشه باید این پایه هاش باشن. این پایه ها موجود نیستن میز را. موجود هم؟ مادی مثلا سادش
نمیزن دیگه. علت مادی شریک کل علت، شریک کل ایجاد نیست، شریک مابهل ایجاد.
خب همین این باشه. خب از اون کنم
نیست اینجا در ترکیب انزمامی.
میز یه چیزی سومیه تو میز.
هیئتش ماده و صورت. ماده یه میز، صورت میز. خب اینا همه چیزی هستن شریک در این که میز را پدید بیارن.
شریک در موجود که نیستن که معلومه،
اما
جز الموجود هم نیست، موجود هم نیستن، علت فعالی که نیستن.
صرفا رتبه بندی عقلی نیست. الان علت مادی اینا دارن تو خارج کار انجام میدن برای فاضه فیض به او، اما کل جز اعتباری. شما وقتی دو تا کتاب را میگید با یکی کتاب، الان شما دارید میگید این دوتا کتاب علتن برای اینکه دوتا کتابی خدا ایجاد کنه، دوتا کتابی که همون دارید همون رو خودشون هم همون یک و یک. شما میگید دوتا یک کلی پس بگید نه اینجا هم توقفه، دوتا کتاب این توقف دارید عدای اون توقف های واقع رو در میگید. همینطوری که یک مرکبی به اون دوتا محتاجه، اینجا میگید این هم احتیاط، اینجا تضایفه نه احتیاط. مثل این که شما میاد میگید غلطه بگید پدر و پسر متضایفن، نه پسر است که محتاج به باباست، اول بابا بعدش بچه. پس ابوت اصله و نبوت هم وصله به اوه. اگه بگید تا متضایفن یعنی حتما به هم دیگه بندن، اشتباه داره میکنید. چرا؟ چون رفتید از سبقه تحقق ابو ابن را در نظر میگیرید، میخواد اینجا تضایف را عبوبت و بنوبت بگیره. و حال اون که این که در خارج اب علت ناقصه هست، علت معده هست برای پیدایش علم، این یه فضاست میشه منافاتی نداره. با اینکه وقتی میاد تو فضای اب و علم میگیم دوتا با هم بند است، هیچ کدوم ها نمیشه بگید متوقف هست علم بر اب. ببین که تا بابا نباشه بچه نیست. اینجا نه، با اینکه پسر متوقف است از حیث وجود بر اب به معنی که او علت مؤده اونه، اما ابوت و بنوبت هیچ کدوم بر هم دیگه متوقف نیست، هر دو با هم. همون اندازه ای که اب به اب نیاز داره، همون اندازه هم اب به اب نیاز داره. در چی؟ در مقام تضایف. شما رو بگیم نه توقف هست اینجا، این یه خود داره مفهوم.
این در مقام تصویر کردن این دو مفهوم درسته، این تضایف هست. ولی حالا یه چیزی مثل سلات رو میشه این رسال بهش گفت،
کل و جزش چرا
درست که کل و جز مفهوما اینجوری هست شما بخواید یکیشو تصویر بکنید بدون اون یکی نمیتونید
بله.
ولی آیا توی تحققش توی دوام سر تحققش توی خارجه یا وقتی امر اومده خورده به کل، اول به کل خورده بعد به اجزا خورده یا اول به اجزا خورده بعد به کل، این تضایفی که در مقام مفهوم ما میفهمیم خب کمک این بحث نمیکنه. حتی اگه شما بفهمید که چون مصداق کل و جز محسوب میشن پس متضایفی هست.
اگه آفهم نه ایجاب به کل میخوره اما وجوب کل و بعد کل و جزن باز فوجوب بله.
الان منشأ ایجاد وجوب برای جز کل است
بله.
ولی یعنی
اما جز موجد کل نیست به معنی ایجاد توقفی که درش دور و تسلسل
اینا در مقام امتصال امر تا جز نیاد کل امتصال نمی
در تحقق خارج اجزا هم باید باشن بله. کل متوقف از وجودن به اجزا وجود خارج کل متوقف است بر اجزای موجود در خارج اما لحاظ مفهوم و لحاظ ما میتونیم کل رو مقدمه بر اجزا لحاظ کنیم و بهش امر کنیم
بله.
یه لحاظ ذهنی و مفهوم
متضایف اینا
بله. اما لحاظ وجود خارج حتما کل متوقف بر وجود اجزایشه در واقع اینا محقق ظهوری هم نه محقق وجودی هم نه با این
اینی که علایش میفرمان کل بودن کل درست با جز بودن جزی برای اون اینجا این کل بودن او متوقف با جز بودن او نیست اینجوری نیست بلکه کل بودن کل برای اون اجزا و جز بودن این اجزا برای او در رتبه هم این
یعنی تا اجزا با اینطوری لحاظ بشه کل هم لحاظ شده
بله اشکال میگن تضارف همین دیگه میخوام بگن شما اصل اشکال صاحب کفایی از ناحیه توقف آمده جلو و حالون که ما که میگیم کل و جز کل معلومه جز معلومه جز معلومه کل معلوم نیست جز عاشر معلومه جز کل به معنای مشتمل بر عاشر معلوم نیست اینا رو میخوام بفهم همه زیر سر تضایفه که توقفی که شما گفتی درش پیش نمیاد بزنم نتیجه هم گرفتن ببینید عدم تنجز تکلیف بالکل لعدم العلم بهی لا للعلم به وجوب العقل که شما توقف درست کنید چون اونا میدونم اینا میدونم خودشا نمیدونم
ما ذکرنا نتیجه اون پاراگراف اول یا دوتاشه اون اولی نمیخوره
ظاهر من ما ذکرنا میخوره به از اون اول یمکن ان یقال منه یظهر کل بحث اینا را بعدم که دفتر 200 برگی اضافه هم ببینید تو دفتر 83 هستیم اونجا نبود که و سیعتی ما یرجع الی صفحه 102 آزا بلکن الکلام رزم کنید بله. تا اون غیره ما آمده است اون بعد بعدش و یمکن ان یقال یمکن ان یقال تو همین دفتر 200 برگی و همچنین لکن نل کلام تو دفتر 200 برگی هازا و لکن نل کلام و همچنین یمکن ان یقال تو صفحه مقابلشه و همه اینا تو شماره 4 میشه یعنی تو دفتر 200 برگی همه اینا بعد اضافه شده تا همجه که داریم میخونیم و اینی هم که بعد امروز هم میخوام بخونیم تا صفحه 105 ولایقا دوباره برمیگرده به اصل دفتر قبل از 200 برگی یعنی اون چی که استنساخ شده تو متن دفتر 200 برگی آمده ولایقا پس الان و اما الفرق و همه اینا هم تو یک قلم نوشتن از بیومکن این یقال نیست تا اینی که الان میخونیم تا فتعمل تعرف تو همین صفحه مقابل صفحه 83 دفتر 200 برگی با یه قلم همش آمده دوروهاشی رو بگم از اینا به هم مربوطه من ما ذکرنا یظهر یعنی از همین جایی که شروع شد یمکن ان یقال از یمکن ان یقال تا اینجا این مطالبه رو گفتن من ما ذکرنا در این مرحله از چیز دارم که باز جالبه اینه که عبارت صاحب کفای نبود اینا بعد اضافه کردن اصل عبارت چون این بود ولا یمنع هذا الانحلال الخلف الذي اورده في الكفايه لأن بعد حیث و قال تا آخرین دوباره بعدش جای دیگرش اضافه کردن عبارت ها آوردن که چرا، چون ممکن اون کسی خیال کنه مثلا صاحب کفایه در سیوع هم گفتن بره بگرده بینه نیست، این عبارت از بحث براعت آوردن که معلوم باشه کسی میخواد مراجعه بکنه به اونجا. منظور خب حالا اجازه میدید دنبالش رو بکنم عبارت. و اما الفرق بین المقام و ما فی الاقل و الاکثر الارتباطیین به تخلل عنوان هنا فلیستی که همون یمکنن یو خال نه همه از کنبه هم مربوطه یمکنن یو خال چی شد فهمودن که این البحث هنا یعنی در سیوع هم متمحزون فی توسط عنوان ناهی، اما البحث عن نفس المعنون چی؟ فذالک یجری در مقام فی جمیع موارد اقل و اکثر ارتباطی، نه خصوص بحث سیوع هم و بحث الستهید قول الان. خب فیقال دنبالش فهمیدن فیقال که ما یختص به المقام، یعنی ما در مقام سیوع هم میخوان صرفا مشکل بحث سیوع هم را حل کنیم. شروع که نفرمان شد و فرمودن جواب صاحب کفایه را دادن، حالا میفرمان که و اما الفرق به المقام به تخلل العنوان هنا متمحض بود بحث ما نهنویدی در چی؟ در این که ما الان غیر از این که یه صلاتی داریم اقل و اکثر ارتباطیه محتاجه یک وضعی، محتاجه این هستیم که یک موضوع میخواییم که جامعه باشه برای مراتب صحیح، بحث ما در اینه دیگه، میخواد جامعه باشه برای مراتب صحیح، ما این عنوان رو نیاز داریم، این عنوان رو که نیاز داریم، این عنوان الان چه کار میخواد بکنید در مانه نفی؟ حاجی آقا فرموده که این العنوان منتزع اون در صفحه 103 عنوان منتزع است از چی؟ از اون مقدمات خارجی و داخل یا کل علت است. و بعدش هم فهمیدم منهای از هر تعین و تقریب به وجوب نفسی الانبساطی، این عنوانی را که الان اینجا میفرمودن این العنوان منتزع اون ان علیت المقدم، اون عنوان چه عنوانی بود؟ عنوان ملزوم بود یا لازم؟ اگه عنوان ناهی باشه لازم اومدیم بهش فهمیدم بحثش هم کردیم ها که فرق داشت یا نه یه فرق علا ای حال از کلمه منتزع اون ایشون خواسته از محصل در ببرن، کما اینکه پایان بحثم امروز میفرما فه تعمل تعرف که شک در محصل نیست در خود مکلفون داره. خب این عنوان منتزع است، کدوم عنوان؟ عنوان ناهی یا نه عنوانی که ملزوم ان ناهیه؟
تو تون جای فرمودن که ما عنوان در اون کاملا مشخصه، به همین خاطر ما شک در تکلیف نداریم.
اون مراحل قبلی بود دیگه،
اونجا رو با ناهی گرفتن.
بله
خب هم مقدمه کار هم مقدمه شروعش
بله ببینید این بود فرمودن که برمون فرمایی شما ها قبل از الا ان یقال بود وسط صفحه 101 کما ان لازم کما افی عدم جریان البراءه لتبین المفهوم ناهی مع ان القائل یقول بها بطن الا ان یقال ان الموضوع له نه خود ناهی ملزوم النهی عن الفحشاء و هو مردد فانبساط الامر النفسی المتعلق بالعنوان الفانی فی المعنون المقبم له معلومون که اونجا عنوان چی بود؟ عنوان ملزوم بود، عنوان لازم هم معرف بود فقط به معرفیت العنوان لازم، تا اونجا اینو فرمودن. خب بعدش هم باز داشتن فلا یلزم اینو رو فرمودن تا اینجا که ان البحث هنا متمحض فی توسط عنوان ناهی، اصل خود این عنوان ناهی متوسط هست یا نیست، این توسط عنوان خلاصه چی شد؟ عنوان لازم و ملزوم، لازم بسیط بود، ملزوم که معرف بود، معرفش اون لازم بود. اون معرف حالت تردد بین اقل و اکثر داشت. این خود عنوان لازم هم همین کلام درش اومد. در نفس عنوان لازم یا ملزوم را میخواد بودی؟ در خود عنوان لازم هم ولی زایی بیانه بود که فرق بین لازم و ملزوم نیست. کجا بود که فرمودن؟
برای ابتدا فرمودن برای اشکال فرق نیست.
بله
ابتدا از جهت اشکال فرمودن فرق نیست. بله. بعد که به صلاح خواستن از آدم جواب بدن اگه اشتباه نکنم هر دور در این که میشه قضیه رو حلش کرد.
بله وسط صفحه 102 بود. بل به دقه لا فرق بین الملزوم و لازم فی الاثار المختصه فی لسان شد به سلام مثلا فإن مراتب النهی اینجا وارد شدن در این فضا. ولذا الان که میگیم عنوان ناهی و توسط الان با این بیانات فعلی خیلی لازم و ملزوم نیازی بهش نیست ولو بگی من مانعی نداره. چرا؟ چون که خود عنوان ناهی هم بدون ملزوم بودن بخواد باشه گفتیم ناهی هم مراتب داره. خود ناهی بودن رو مراتبه و هرچه که اجزایش بیشتر نهی بیشتر. فرمایشم شما ده. در این که وقتی عشرت اجزا هست درجه بالاتری هم ناهیست. بحثش هم شد سر این خوب وقتی که اینجور بیانی هست ما فعلا بحث ما اومده سر چی؟ سر این که این عنوان میخوام یا نه در ما نهنفی. پس عنوان چه لازم چه ملزم. خود عنوان به ساعتتش در مرحله لازم یا ملزوم مسلم نشده. ما میتونیم عنوان را غیر بسیط فرض بگیریم. این توسطش برای چیه؟ پس چرا میگید در اقل و اکثر مکاری عنوان داریم؟ میفهم ما چون وضع نیاز داریم. ما اینجا میخوام بگیم نماز کلمه صلات وضع شده برای یک موقع اوله درست؟ مراتب اقل و اکثر در وضع صحیح و معنون ها اگه بخواب بعد میشه برای تک تک اونو که میشه اشتراک لفظی. چرا معرف میخواد؟ چون فرار از اشتراک لفظی. اگه بگیم همه این مراتب نماز بدون در نظر گرفتن این بانی اینا همه این بانی به معنی مشترک معنی بود همه اینا موضوع لای صلات هم خب میشه مشترک لفظی. یعنی واضح همه این مصادیق و افراد نماز رو در نظر گرفته لفظ صلات رو شخص اینا باز کرده جدا جدا. واضحه که اینجور نیست. پس چی نیاز داری؟ در بحث صحیح هم نیاز داری به یک عنوان، عنوانی که مصحح اشتراک معنوی باشه. ببین یک معنا موضوع لی صلاته اما مراتب اون معنا مختلفه. خب پس در معنا نفی نیاز به عنوان داریم. چرا؟ چون بحث مصحح واضحه. اگر صرفا بحث براعت بود کاری واضح هم نداشتیم کاری عنوان هم نداشتیم. خب و اما الفرق این اما الفرق قبلا گفتن مطلب خودشون متمحضون استادشون در نهایت درای عبارتی دارن ایشون مشکل را به این حل کردن. کتاب ما صفحه 42 42 فرمودن و غایت ما یمکن یعنی بعد از این که بحثای نسبتا گستردهی کردن فرمودن و قد تزه مما بیناه ان تعقل الجامع ترکیبی بین تمام المراتب المختلفه کمن و کیفن مشکل و تصحیحه به تشکیک اشکال. بعدی که اینا فرمودن فهمدن و غایت ما یمکن ان یقال فی تقریبه علی ما سنح بالبال هو ان کیفیت الوضع فی الصلاة علی حد وضع سایر الفاظ المرکبات کالمعاجین فکما ان مسهل الصفراء مثلا لو کان موضوعا لعدت اجزا فلا یتفاوت المسمى بالزیاده و النقصان فی تلک الاجزا. چی فرمودن؟ یه بحث خوبی جلوتر عرض کردم. ایشون میگن موضوع علت طبیعت اجزاست نه وجود اجزا. بنابراین وقتی میگیم نماز وضع شده برای کل برای اجزا وضع نشده برای وجود رکوع یا وجود سجده. تا بگید بابا نماز دو تا سجده داره یک روحو، چطور اینجا دو تا فرد اونجا یه فرد؟ مثلا در یک نماز دیگه سه رکعت میشه مثلا شش تا رکوع، شش تا سجود، سه تا رکوع. یه نماز دیگه چهار رکعت میشه چهار تا، چهار تا وجود، وجودات در دخالت میکنه. ایشون میفهمه اصلا مسمای صلات وجود و تعداد افراد رکوع و سجود نیست، بلکه نماز این چی؟ یعنی ما ترکب از طبیعت تکبیر و قرائت و رکوع و طبیعت رکوع، نه چند تا رکوع، طبیعت رکوع و طبیعت سجود، نه چند تا سجود. اینا میشه نماز. بعدا فرداش معین میشه، میگیم نماز مغرب سه تا رکوع داره، نماز عشا چهار تا داره، من همینطوره. این اصل هست. وقت مثالش هم زدم، فهمیدن وقتی تو هر مرکب ترکیبی اعتباری شما میگید این دوا تشکیل شده، مثل صفرا مثلا تشکیل شده از شیء الف و با و جیم، میگن تشکیل شده از یعنی چی؟ یعنی شما میگین تشکیل شده از بیست مثقال، این نه کرای بیست مثقال نداری، بیست مثقال بس فرد بشه میتونه هم کم زیاد بشه. این که میگید از این تشکیل شده از طبیعت، اون سلام علیکم بحث الله، از محض طبیعه. اینا که فرمودن، فرمودن که فتراهم یقولون ان مثقل الصفرا کذا و کذا الى آخر تبای الاجزا من غیر تعیین مقدار و این کان المؤثر الفعلی فی حق کل احدین غیر ما هو المؤثر فی حق الاخر. برای یه مریض مسهل صفرایش، مسهل صفرایش یه جور ترکیب میکنن با یه نسبت خاصه، یه مریض دیگه با نسبت دیگری، ولی اسم همون معجون مسهل صفراست، اس تغییر نکرد ولو افراد تغییر کنن. ایشون اینجوری. البته آخر کار بعد دو سه ساعت دیگه باز میفرمام که توضیح همینا میدن، نعم لابد من الالتزام به کون ما اداها عبدالا للصلاة. یعنی یه نمازی داشته باشیم که اصلا رکوع نداره، غریقه، باید تکبیر بگه، این دیگه باید دیگه نماز نیست، بدل الصلاة. اینو فرمودن. بعد فرمودن که به خوبه مشکل، یعنی باید ارتکازشون قانعشون نمی کنه که بگیم این نماز نیست، بدل نمازه، باید تیمم بدل وضو، یا تیمم وضو نیست دیگه، تیمم هست بدل وضو. شما بگه صلات غریب صلات نیست، باید بگید یه چیزیست بدل صلات، نه این که بگید واقعا نمازه. فهمدن را خوبه مشکلون و تفصی انها به العویس و غیرها منحصرون، آخر کمیه منحصر فیما اسمعنا که فی الحاشیه المتقدمه من الوضع به ازاء سنخ عمل مبهم فی غایت الابهام به معرفیت نهی عن الفحشاء. همون که یه روز دیگه اگر یادون باشه از که از موازه عجیبه که ایشون بگن نماز وقتی میشه متشرع میگی موضوع علی نماز چی باشه؟ مبهمون غایت الابهام. اینم خودش مشکلون که ما بگیم که موضوع علی نماز امر مبهمون غایت الابهام، واقعا بحث علمی خیلی اینجور گیر افتاد، باید چیکارش کنیم؟ و چیز جالب قشنگ‌ترش اینه، خودشون میفرمان که به معرفیت نهی و غیرها من الخواص المخصصه. نمیدونم همینجا فرموده بودن یا تو بحوث بود، خودشون دارن سلامشون دیدن، فرموده بودن که خب حالا قبل از اینکه آیه این نسلات تنها عن الفحشاء و المنکر نازل بشه، مسلمان های قبل از نزول آیه نماز نمیفهمیدن چی؟ معرف هم نداشت که
از نایه این که گستره زیادی رو شامل میشه، اینقدر زیاده که نمیشه یک عنوان رو
بایدش بدهیم. مشکل هم همینه، مشکل اینه که چکارش کنیم این شمول را. از یه طرف میگه غایت الابهام، خب آدم مراجعه میکنه میبینه اینجور نیست، چون منبری میگه که نماز بخون، اینا یک چیز مبهمی غایت الابهام داره میگه، مبهم ابهام نداره رو. از اون طرف این مشکلاتی که این بزرگان توی بحث دارن راست میگن، این مشکلات موجوده، چیکارش کنیم؟
ابهام از لحاظ افراد میشه، ولی از لحاظ طبیعتی هست که به هر حال
میفهمه
ابهامش. ایشون همینجوری حل کردن، بعد گفتم مشکلون مشکل همین بود، شما میگید طبیعتی هست، شما یه جایی میرسید میبینید تبایع اجزا رو گرفتید، میگید نمازه اما این تبایع اجزا توش نیست،
ابهام هم مفهوم میشه ولی ما بعضی مصادیقش رو میشناسیم. یعنی خود مفهومش اگه بهمون بگن رو نمیتونیم توضیح بدیم ولی بعضی مصادیق واردش رو میشناسیم.
من که از کردم میتونیم توضیح بدیم. خب چرا فاصله بگیریم؟ شما قبل از اینکه بحث صحیح و عام مطرح بشه بگن نماز رو برای ما توضیح بدید میمونی؟
ما یه مثال
بگو ببینم لریزه حاضره مسافره این هم نمیگید
ما یه مثال روشنش رو میگه اگر از هر عوامی رو بپرسید این مثال روشنش که خودش داره میبینه اصلا ممکنه نماز غریب رو نشنیده باشه و وقتی یه غریب داره نماز میخونه
تحریک مال طبیعت سرمان مثال
تعریف
که مال طبیعت. خب پس شما که تعریف میکنید برای نماز رو مثلاقش واضح که نبکید که طبیعت رو دارید.
من تعریف نکردم. من بازم یه مثال دیگه بشم. میگم اون نماز دیگه بشم. یه مثال دیگه هم داره. اینجوری هم بشم یه نماز. اون فقط متوجه این مثلاق میشه.
ببینید وقتی از شما میپرسن نماز چیه؟ شما میخواید یک مثلاق جلی برای او تعریف کنی؟ یا داری میگی نماز چیه؟
نمیتونم بشنیم دیگه.
من گفتم تعریف ارائه میدید واضحه که میگم من مصداق واضحش دارم میگم. شما مصداق وقتی میخواد تعریف ارائه بده سراغ مصداق نمیرید که.
نه من همین مصداقی که دارم یه مقدار سعی میکنم گسترده ترش بکنم. فکر میکنم تعریف کنم در حالی که این تعریف جامعه‌مانه نیست. فقط این مثلا فرض کن جایی که بیان بگم که مثلا نماز اونجوریه که اولش تکبیرات الاحرام مثلا آخرش اینطوریه یه مقداری همین شاخصه ها رو عمومی ترش میکنم که شامل بعضی نمازهای دیگه هم بشه ولی این تعریف نشد یعنی هنوز ابهام راجع به مفهوم صلاة وجود داره
مثلا از حقیقت صلاة اطلاع نداریم و بعد سری مصادرش اطلاع داریم اون صلاة داریم
منظور از حقیقت صلات یعنی صلات که مصنف خون در وجودش
واقعا چی نمیدونیم موضوع ولی افراد به ما گفتن در شد اینا صلات
موضوع لای صلات چی میدونیم اصلا ابهام نداره برامون چرا خودمون مبهم نشو میدیم چه ابهامی شما دارید قبل از این بحث های علمی که گرفتید مال چه ابهامی دارید در معنای نماز
قبل شهر مرکب باشم فکر میکردم میدونیم که صلات چیه
بله. یعنی الان واقعا مهم است من این نماز برای شما بعد از همه این مشکلات
یه چون نمیتونی
توضیح کنیم میگید ما گرفت دادیم
نه دیگه الان که شک کردیم مثلا بین 9 جز و 10 جز متوجه کسی طبیعت سلاد رو نشناختیم که الان داریم شک کنیم برعکس
باشه یعنی شما بله.
چون از مسائل مختلف نماز رو که میبینیم میگیم این نماز است یه چیزی که نماز نباشه میگیم نماز نیست ولی طبیعت رو نشناسیم نمیتونیم افراد متمارس کنه هم دیگه بگیم این هست این نیست
و چرا رو شک کردیم در ده جزئی نسبت به نه جزء و این شک اون مسئله که طبیعت رو نمیشه
از این شک خودتون از اون بزرگ دست من نداره اون امر واضحی که تشخیص میده هست شما باید این شک را با اون جفت دورش کنید نه این که چون شک کردیم پس اونم خیالم میرسید واضح بود الانش هم میبینید واضحه یعنی بعد از همه این مشکلات برگردید میبینید نتونست این بحث ها وضوح نماز از دست شما بگیره
اون کسی که طبیعت رو میشناسه به ما گفته این حتما نماز هست لذا ما در این شک نمی کنید که این نماز هست دست از این یقینه ما بر نمیداریم ما تا نسبت به این مفهوم صلات رو میشناسیم یا نمیشناسیم الان دچار شک میشه که آیا ما وقتی اون طرف اون مثال تام شما نشون داد ما متوجه مصداق شدیم نه متوجه مفهوم ما موقع فکر می‌کردیم مفهوم صلات رو فهمیدیم الان متوجه شدیم نه این طبیعت صلات دست ما نیست ما فقط یه نمونه بارزش اون کسی که آشنا به طبیعت صلات بود ما گفت ما
اون تشکیکی را که صاحب اسفار گفتن شما اگه بگیم مفهوم استفیدی واضح است برای شما نیست هست یا نیست در ابتدای برخورد سفید یه چیز مهمیه همین من نمیفهمم چی میگی
همین اشکال هم اونجا آره میگیره اونجا ما الان مصادیق سفیدی رو داریم
خب الان مفهوم سفیدی واضح هست یا نیست ما همین شروع رو کنم ببین
واضح یعنی منظور یعنی تعریف نمیتونم بودن جنس و فصل نمیتونم بودن
اینجور نیست
منظور اینه
یعنی واقعا الان من وقتی بگم سفیدی من مبهمه برای ما من جهل ما رکب دارم که یه چیزی باید
دارم ما میتونیم بفهمیم که این واقعا طبیعت سفیدی دست ما هست ما داریم هی به مصادیق اشاره میکنیم میگیم برف گچ فلاف اینطوری در مصادیق میرسه
اتفاقا من بعد از این که مفهوم رو فهمیدم مصادیق رو تشخیص میدم به فهم معنا خیلی نکته شما معنای سفیدی رو فهمیدید که میگید گچ مصداقش هست این کتاب جلد سیا نیست اگر نفهمیده بودی شما همه من بگیده هست
واسه اینا اگر صورت عقلی اینا صورت عقلی سفید رو درک نکنن اینا فقط این صورت ظاهری سفیدی که بلوان عرض بودن همه ما یعنی فوش
میده بچه من یه روز دیگه یادم از فرام عبارت کنم یا آوردم خوندم یا نقد کردم که ایشون گفته بود ما صورت عقل درک نمی کنیم عرض کردم من بند ذهنم صاف نیست اون
هم نکته مشکل از اونجا شروع میشه
خیال منتشر رمز انتشار رو شما از کجا میدونید میگه اینا سفید است اون نیست همونایی که فقط دیدید میگه سفیده هر چی را باش برخورد میکنه الان مبهمی این تازه دیدم نمیدونم سفیده نیست یا نه یه چیزی میدونید از انسان که با فرد جدیدن که مواجه میشی میدونی انسان است. پس چی را میدونید که شما نشون میدید شما تشخیص میدید این انتجار را معلوم میشه درک کردید منو را بله این درسته که ما این درسته که ما اون چیزی که خدا متعال به ذهن بچه و بزرگ داده که درک میکنه با طبیعت افراد را نمیتونه برگرده درک خودش طبیعت را الان ما هو علی ببینه این قبوله این آدم بالا بالای در حکمت میخواد که برگرده ببینه که ها ذهن داره چکار میکنه تبایی را درک میکنه این خوبه اما این که بگیم نه اصلا درک نکرده لیس له من الدرک الا خیال منتشر این برای ذهن من که صاف نیست
مولا صدره که قبول داره که ما عقل بالفعل هم داریم ولی نه همه او حدی میتونه به عقل بالفعل برخواه
اگر منظور از عقل بالفعل یعنی برگرده کیفیت درک خودش وضوح طبیعت را بیه قبوله اما اگه منظور از عقل بالفعل اینه که اصلا اسمی از کلی براش نبر
نه کلی منتشر کلی یعنی خیال منتشر ولی کلی عقلی میگه اکثر افراد نمیدونن چی
خیال منتشر این انتشارش بعدن انتشار حاصل شده یا نه اون نش خودش میده آخه تا چیزی نفهمه که این خیال منتشر رو تشکیل نمیشه ایشون میگه وقتی میگیم انسان یه مفهومی را ساری لذیگ و امر و بکر اینا در نظر میگیریم با این بله وقتی میخواد سان بده نمیتونه کلی را علا کلیت درکش کنه درست اما بگیم تو عمق ذهن او تو باطن قوه مدرکه واسن درکی برای انسان کلی نیست برای طبیعت نیست این صاف نیست چرا؟ چون اگر اون درک نباشه همین خیالمون تشجه بشن محال محقق بشن نمیشه این خیال منتشه بدون پشتونه
دیری بشه به تقابل مشخصا نماید از چیزهای دیگه ما مفهومن که مشخص میکنم نداریم نگاه الان تعریف انسان چه؟ یه جنس فصل ارائه بفرمید
ما خیلی چیزا واضحه نمیتونیم جنس فصل براش بگیم
هم ما صورت عقلیشون در دستمون نیست که بتونیم ببینیم ولی اگر بود صورت عقلیشون
بیرد بودو مفهومه وجود آدم یکی از بحث رائج کلام و حکمت بود وجود آدم مفهومش واضحه یا بکنه مفهومش یه تعریف براش ارائه ببینید منافاتی نداره مفهوم واضح باشه این گنگ نیستیم که الان شما میگید سفیدی میگید نه ما با احصایل میفهمیدیم که ما در درک سفیدی گنگیم جهل ما رکب داشتیم تا الان میگفتیم سفیدی واضح معلومه اینجور نیست الانش هم بعد همه اشکالات ما در درک مفهوم وجود در درک سفیدی در درک نماز همون رو مبهم نیستیم مشکل نداریم حالا حل کنیم
تو
مفاهیم بدی اینجوری باشه تو مفاهیم غیر بدی با اینکه مفهوم واضحه نمیتونه جنس و فصل تعریف براش ارائه بدید مشکل برخورد میکنید حالا چی؟ پس چون نمیتونم تعریف ارائه بدم پس مفهوم واضح نیست آخه این پس از کجا؟ ما مشکل داریم در ارائه تعریف بگیم واضح هم نیست؟ نه واضح هست ما تو این بخشی
شاید این اشکالاتی که بحث اجتماعی که لفظه وجود بین وجود مفهوم و خالق پیش اومده ناشی از همین بوده که ما تعریف درستی از خود وجود هم نداریم اینو فکر میکنیم که وجود رو فهم کردیم حالا به بداهه بعد میگیم که ما هم وجودیم خداوند هم وجود است شاید اصلا اگه اون تعریف وجود رو میداشتیم طبیعت وجود رو درک میکردیم اصلا یه حرف هم نمیزد
تازه اگر اینا بکنیم در چیزهای واقعی است نه در امر اعتباری مثل نماز که بسکی داره به معتبرش که چه چیزی رو اعتبار که این نماز باشه ما حتما احتیاج داریم که معتبر اعتباری معتبرم بفهمیم حالا مثلا در مورد آب اینا فهمیدیم اینا چی هستن
خب ما
نقل اون مشکل بیشتر داریم
ببینید نقل کلام میکنیم بحث ما همش بفهمیم ما هم نیستم نخنه کلامی کنیم در خود واضح در اول لحظه. فرض بگیریم همین نظیر همینجور کاری را به شارع جای خود برای عرف و اقلا انجام بشه، بخواهیم مرکب اعتباری یا ماهیت مخترع را برایش اسمی بحث کنم با همین نحوی که ما خودمون میدونیم چی در نظر میگیره واضح برایش بحث میکنه. چی در نظر نمیگیره؟
ما اطلاع نداریم.
مشترک لفظیه؟
ما اطلاعش نداریم. حتما لحاظ داشته شد. ما اطلاع نداریم چی بوده؟
خودش اطلاع داره نداره.
شارف داشته اطلاع نداره. چی میخواد؟
خب.
به چه لحاظ اعتبار کرده این نماز باشه؟ ولی ما از این اعتبارش که اطلاع نداریم چی بوده؟ فقط ما میدونیم موارد رو مصداقا به ما اطلاع دادن که اینا نماز باشه.
الان این معاجینی که در طب گفتن ما اطلاع نداریم، خود واضح اطلاع نداره؟
واضح اطلاع دارم این ما گفتن.
خب
اطلاع دارم.
این مرکب را شما برای چی وز کردن؟ میگه این مسهل و صفرا، همین که چون شروع کردن برای بحثشون میگه این مسهل و صفرا
یا برای مجموعه اجلاس شد برای اون قرضی حاصل از این اگر برای قرض بگیم خب
غرض که نیست برای خود شیعه
غرض خب غرض اون مضمون اجزا در کنار هم باشم این اثر رو داشته باشم چون نسبتشون هم مهمه به چه نسبت قاطع بشن و اثر دیگه خواهد داشت اسمش هم مصاحب نمیذاره اون نسبت و اون
الان میگن اون نسبت در نظر میگیره اسمش مسهل
شما اطلاع دارید
بابا برای یکی این نسبت مسهله برای دیگری نسبت دیگریه شما اینا چطور در نظر
گرفتید نسبت ها و اینها اطلاع دارید ولی از صلات آیا اطلاع دارید
خب ما کار او را تودی بکنیم همین بس هستیم ریختش یکیه چون اونجا ما اطلاع نداریم او چه کار کرده که یک لفظی را وضع کرده برای یک چیزی زو مراتب یعنی همه اشکالی که برای سفید امثال ناس برای اونم میاد یعنی زو مراتبی در چی؟ در مراتبی از تسهیل صفرا و خصوصیات زمان و مکان و فصل و مرتبش و مزاج شخص و چی را در نظر میگیره میگه مسهل صفرا هیچی نمیگیره مشترک لفظی وضع میکنه میگه وضعت و مسهل را برای نام یا برای همه این مراتبی که وجود یکی مانع است برای دیگری ولی باز یه معنی است همین ذهن او را بگیر تا ما برگردیم الان یا نباید فرار کنیم به صرفه بگیم الان بگیم مسهل صفرا مفهوم مبهمی است فی غایت الابهام اصلا ما نمیفهمیم مسهل یعنی چی میگیم صبر کن ببین که دکتری که میخواد حرف بزنه مریضش چه جوریه همونی که اونجا طبق او معنا شد میگه مسهل صفرا یعنی 10 مثقال این به اضافه 50 مثقال اونی میشه مسهل صفرا اینجور نیست ما معنا را به وضوح میدونیم این مراتب خصوصیات هم ذره نمیزنه باید بیشتر فکرش کنیم جلوتر هست که بس سعی هم مباحث خوبی داره ولی اینا باید حل بشه نه اینکه بعضی حال بگیم غایت الابهام و امثال اینا
درکی
به هر حال اون واضح
خودش داره
معرفیتش
هم همون
مثل
که گفته
لاغی
از فلان
این حالا
واضح
نه
از فلان
هم
افراد عادی نه واضح اگه فرد عادی باشه که چرا ولی برای ابهام در جهت ابراز بشه نه این درک وجودی نداره داره و اون وقت درک وجود خودش اوتوماتیک کار خودش انجام میده ولی وقت میخواد ابراز بکنه خیلی ابهام داره حتی نمیدونم
حالا مرادش این
باشه
نمیگم نمیشه توجیه بکنیم این عبارتش را که یه روز دیگه خوندم که فرموده بودن که غایت الابهام عبارتش این بود بل العرف لا ينتقلون من سماع لفظ الصلاه الا الى سنخ عمل خاص مبهم الا من حیث کونه مطلوبا همینجا بود که این عبارت من خوندم بعدش هم فرمودن چند صفحه بعدش که ما ذکرنا که فی غایت الابهام دو صفحه بعدش فرمان که ان الوضع به ازاء سنخ عمل مبهم فی غایت الابهام به معرفیت نه حالا انشاءالله زنده بودیم بخشش هم فرمان الحمدلله رب العالمین انشاءالله الله محمد